اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث و اصول ما در تنبیهات اصالة البراءه بود. این اشکالی که در کتاب فقه فرمودید که درس قبلی بود، ببینید جوابش اینه که توجه داشته باشید، کلمه او علما فرمودن اصلش برای تنبیه، اما اگر قرینه ای بود، اینجا اینطوری میگیم، اگر قرینه ای بود ممکنه او به معنای واو هم بیاد، همونطور که میگن واو برای جمعه، اما اگر قرینه ای بود ممکنه واو برای تنبیه هم بیاد. در حقیقه دقیقه میدونه نظیر اون چه که فرا یحیی بن فرا در معانی القرآن در ذیل آیه وضو بیان میکنه، اونجا اگر مراجعه کنید سخن فرا هست، میگه واو برای جمع نیست، واو برای تنبیه. در حقیقه دقیقه کردید؟ پس بنابراین اون فرمایش شما درسته، متین، ولی زمانی که قرینه برخلافش نباشه. دوستان عزیز، بخش ما در علم اصول یادآور شدیم که در باب اصل سببی و مسببی، در باب اصل موضوعی، در باب اصلی که ترتیب باشه، در حقیقت یکی مقدم است بر دیگری، مرحوم شیخ آمد مدعی شد، همونطور که رتبه امارات بر اصول مقدمه، در حقیقت باز اصول هم بین خودشون در حقیقت رتبه دارن. این زمانی است که دو تا اصل در راستای دیگر، یعنی در طول هم قرار بگیرن، اما اگر عدل یک دیگر قرار بگیرن ما ای بحث نداریم. در حقیقت او از باب تعارض اصول پدید میاد. باب تعارض اصول رو در آخر مباحث اصول خواهیم خوند، خیلی طول میکشن. پس بنابراین ما دو بحث داریم، یکی تعارض اصول داریم، یکی این که دو تا اصل در طول یک دیگرن. بحث شیخ انصاری و علما و بزرگان که ما داریم بحث میکنیم الان همین جای در حقیقت که شیخ ازش به اصل سببی و مسببی یاد کرده، اصل در حقیقت موضوعی. حالا نگاه کنید، میگه همون قالبی که ما برای حکومت و ورود داریم، همون قالبی که برای تخصیص و تخصص داریم، همون قالب رو درباره اصول هم باید جاری کنیم. بحثا همه تمام شده، داشتیم مثال دیگه میزدیم. مثال جدیدی که در کتاب ها زدن و فقها هم خیلی بحث کردن اینه که آقایون ببینید، برای خل یعنی سرکه درست کردن، عادت مردم اینه که میان دانه های در حقیقت انگور را در دبه ها در ظرفی میریزن، سرش رو سفت میبندن، یک مدتی که بگذره اول تبدیل به خمر میشه، اول تبدیل به خمر میشه یعنی مسکر میشه، بعد یک مدتی که مگذره تبدیل به سرکه میشه. خب حالا اگر چنان که یک ظرفی وجود داره، ما الان شک داریم که آیا سرکه شده یا مثلا مبادا هنوز خمر باشه، اینجا دو تا اصل وجود داره. آیا میتونیم ما در حقیقت بگیم آقا کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه حرام؟ خب بله دیگه، این ظرف الان میگیم طاهره، این ظرف میگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، هم پاک است هم حرامه، یک اصل. ولی میگیم آقا این اصل دوم زمانی جاری میشه که یک اصلی سابقه بر او نباشه و اون اصل سابقه بر او استصحاب، نظیر همون استصحاب میتهی که و استصحاب عدم تزکیهی که در مورد حیوان زنده قبلا مثال زدیم. اگر پوستی پیدا شد، گوشتی پیدا شد، نمیتونیم بگیم کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال. چرا؟ چون این احتمال داره قبلا، احتمال قوی که چی، بلکه قطعا حیوان زنده بوده. نمیدونیم در این وسط تزکیه که عامل تطهیر هست، عامل حلیت هست، حاصل شده یا حاصل نشده، میگیم استصحاب میکنیم و حاصل نشده. پس اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. ای از باب تعارض و اصول نیست آقایون، ای نظیر همو قالب وروده که وقتی میاد، یعنی اماره میاد، خود به خود اصل رو کنار میزنه. اصول در مقام تحیر جاری میشن، امارات برای شما ظناوره، وقتی که امارات باشن نوبت به اجرای اصول نمیرسن. ای از باب تعارض دو دلیل نیست، دو دلیل یعنی هر دو حجتن، هر دو حجتن، اما در حقیقت وقتی اماره میاد اصل را دیگه از حجیت خارج میکنه، میگه تو لا حجتی. همونطور که تعارض بین حجت و لا حجت نیست و تعارض بین حجتین هست، مثال زدیم دیگه، مرحوم امام خمینی، آیت الله از آقای بروجردی، اینا میگن اگر یک روایت مشهور باشه و اصحاب بهش عمل کرده باشن، مخصوصا قدما. روایت دیگر هم صحیح سنده، درست میگن تعارض بین این دوتا نیست که شما بگید خود به مشته هره بین اصحابه. اینا میگن با وجود روایت مشهور، روایتی که یا شهرت روایی داره یا بر طبقش فقها فتوا دادن، یعنی شهرت عملی، نوبت اصلا او به او روایت شاذ نادر نمیرسه. دعی شاذ نادر نه اینکه هر دو حجتن و او رو کنار بزن، دعی شاذ نادر یعنی میگه شاذ اصلا حجت نیست. خذ به مشتهر بین اصحابه یعنی مشتهر بین اصحابه هول حجه و شاذ نادر لیس به حجه. امام مخواد حجت را از لا حجت جدا کنه، نه اینکه امام بین دو تا حجت مخواد برتری بده. ببینید، پس بنابر این اصل سببی و مسببی حالت اماره و اصل را داره. با آمدن اماره اصل از بین میره، با آمدن اصل سببی مسببی از بین میره. خب حالا این دبه الان مثلا فرض میکنیم ما شک داریم که آیا خل شده یعنی سرکه شده یا بر همون حالت خمرش باقیه، استصحاب میکنیم خمریت را. اگر استصحاب کردیم خمریت را، دیگه نوبت به اجرای اصالت البراءه در شبهه حکمیهی که الان اینجا وجود داره نمیرسه. ما این روزا خیلی اصطلاحات را تکرار میکنیم، شاید 40-50 تا اصطلاح را من فرصت کنم بنویسم همه را براتون.
شما خوب این انگور را استصحاب کنیم چی؟ اصلا در کلی مثلا فرض بفرمایید این که تعارض بین مثلا این دبه چی شد، مثلا باید استعمال کنند طرف، مثلا ببینه که های این سرکه مثلا سکرآور هست یا نیست. اصلا سکرآور اصلا بود که مثلا فرض بفرمایید این شرابه، اگر سکرآور نبود که اصلا این اماره یعنی برابر به اصل استصحاب نمید.
مقصود اینه که در حقیقت با اجرای اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. دوستان دید، حالا این مثال رو ملاحظه فرمودید، یک وقتی دختر ما یک دبه همینطوری آماده کرده بود اینا، بعد میگفت که این مثلا فرض میکنیم سرکه، یکی از بالاخره منتسبی میامد خانه و میگفت که مثلا فلان و حالا میگفت یک فنجونی از اینا میآوردم بهش میزدم، اینا سرکه خیلی خوبه بخورید. مثلا یه چند روز گذشت و گفت که اینا که خیلی حال ما رو خوب میکنه، پادردی ما میکنه. بعد که توضیح داد گفتم بابا جون این یک مدتی که میگذره اینا سر اینا خمر میشه، این تو خمر بی خود که نیست که بگفته سرحال شدم اینا. آه او خد دیگه این مسئله خنده آور شد که در دقیقه دبه سر که امر شده بود به اینا نمیفهمیدن، مخوردن که مثلا مخورده بود بود دیگه خدا داده بود که هم پاهاش گفت درد داشت کم شد. وقت گفتیم بی خود که نیست که مردم بلان شد. آقای موسوی ما ممنون شما هستیم، خواهشم شما از فردا بخواب تو خانه. کجا میای اینجا؟ کجا میگه اینجا؟ پس بنابراین دوستان عزیز ملاحظه فرمودید در بین این اصل سببی و مسببی که این مثال را الان 4-5 تا مثال فقهی زدیم، مثال همون پوست مطروحه که در فقه مطرحه، گوشتی که وجود داشته باشه نمیدونیم آیا تزکیه شده یا نشده، در توجه فرمودنه. حالا از بازار مسلمین که آدم یک چیزی بگیره، اینجا باز میگن قاعده سوق مقدمه. در مثلا فرض میکنیم که کل شیء لک مثلا استصحاب، باز او یک بحث دیگری است که انشالله در او تعارض اصول خواهیم خون. اگر اصل عملی آقایون با قاعده فقهی تعارض داره، مثلا بالا یه گوشتی آوردن در بازار میفروشن، ما نمیدونیم این آیا حلاله یا حرامه، از طرف دیگرم با قاعده سوق مسلمین میگه هر چی در بازار مسلمین باشه حلاله، دقیقه هر کی در بازار مسلمین باشه حلاله، هر چی در بازار مسلمین باشه پاکه، ما نمیتونیم حکم کنیم که اینا همه نجسه و برای مردم مشکلات ایجاد کنیم. خب در اونجا اگر ما شک کردیم کدوم یکی قاعده فقهی مقدمه یا اصل مقدمه، اینو در حقیقت میرسیم به جای خودش باید بحث کنیم، الان دیگه واردش نمیشیم که خلط مبحث خیلی میشه. اینم کلام اینه که آمدن فقها و اصولیان اینجا یک کار تلفیقی انجام دادن، یعنی هم بحث فقهی کردن هم بحث اصولی در حقیقت. همونی که اصول ما خیلی خالیه در حقیقت. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه یک جمله ای داره، خیلی جمله جالبیه، در بحار الانوار، اگر پیدا کردید آدرسشو به من بگید، چون من الان نیاز دارم تو مقاله و آدرسشو، دیروز خیلی گشتم پیدا نکردم. مرحوم علامه مجلسی میگه علمای اصولی ما در علم اصول یک قواعدی رو میان وضع میکنن، ولی وقتی که به فقه میرسن مراد نمیکنن. من مثالی که زدم خب برای بحث شهره، گفتم یکی شمی جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه در علم و اصول میاد اجماع را رد میکنه، میگه هو الاصل لهم و هم الاصل لهم. در علم اصول میاد شهرت را رد میکنه. الان شما رساله را مطالعه کنید، نه شهرت فتوایی را قبول داره شیخ و نه شهرت در حقیقت عملی را. یعنی همون حرفی که در نجف مرحوم شیخ دیگه در 200 سال پیش زده مدام تکرار. من علمایی که در نجف رشد کردن را بررسی کردم، جز مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی، که شاگرد میرزای نائینی است، بقیه فقهای نجف همه شهرت را قبول ندارن، نه شهرت عملی را نه شهرت فتوایی را، مگر فقهایی که باز در مدارس ثلاثه بودن، فقهای مدرسه سامرا، اینا رو اصطلاحات رو میگم که تو فضای تاریخ فقه هم بیان، حوزه قم در 400 ساله اخیر با حوزه ببخشید حوزه اصفهان در 400 ساله اخیر بعد از شیخ بهایی و حوزه قم بعد از مرحوم شیخ عبدالکریم، نگاه کنید، اینا میگن شهرت در حقیقت جابر ضعف سنده. عمل فقها خیلی مهمه. به قول فقیه مرحوم وحید بهبانی میگه وقتی فقها تیفن بعد تیف و جیلن بعد جیل به یک فتوایی عمل کرده باشیم، کجا جرأت میکنیم که ما در مقابل اونا یک فتوای دیگه بدیم؟ لعل مخصوصا قدمای ما به یک قرائنی دسترسی داشتن، چون فقه به قول آیت الله از آقای بروجردی یدن به ید سینه به سینه به دست قدما رسیده. همه فقه که مکتوب نبوده. شما الان کتاب خلاف شیخ طوسی رو نگاه کنید، کتاب مبسوط رو نگاه کنید، مرحوم شیخ طوسی خیلی جاها میگه هاکذا رعینا، اینجوری ما دیدیم بزرگان ما مرده رو دفن میکنن، چیکار میکنن هاکذا رعینا، یعنی عملا فقه به دست ما رسیده در حقیقت. خب اگر چنانچه این قضیه آمد در مورد این مسئله، ببینید مرحوم علامه مجلسی میگه در فقه چیزی، در اصول قاعده رو وضع میکنن، ولی به فقه میرسن مراد نمیکنن. شما الان مکاسب و آثار شیخ رو نگاه کنید، طهارتش را، صلاتش را، اول میگه بر طبق این مسئله اجماع وجود داره، برای که خاطر جمع بشه. اول میگه بر طبق این مسئله شهرت وجود داره، برای که خاطر جمع بشه. بعد میره ادله را بررسی میکنه، تازه روایات رو هم بر طبق شهرت تطبیق میکنه. اونجایی که شهرت نباشه سرگردان و حیران شیخ فتوا نمیده. شیخ آدمی نیست که فتوا برسه خیلی جاها. اصلا شما همین مکاسب اگر فتوا درآوردید آخر بحث، همین طور هی آدم رو میچرخونه یاد میده به آدم، سوراخ سنبه ها رو بررسی میکنه، خیلی جاها آخر رو بل میکنه بره. برای که برای خود شیخ هم خیلی وقتا حل نمیشه، اوقدر ذهن وقادی داره در حقیقه، ملازم فرمیدن همین مکاسب محرمه را شد نگاه کنید. به هر حال دوستان عزیز نگاه کنید، ما علم و اصول را به قول آیت الله از آقای خویی در یک بیانشون دارن، میگن علم و اصول را در مدرسه جداگانه بحث میکنیم، علم فقه را جداگانه. هنوز نیامدن مؤلفین تلفیقی بین فقه و اصول قرار بدن، تا مثلا ما که طالب هستیم خوب بفهمیم وقتی که بحث میکنیم سر حکومت. ما 10 مثال زدم اگر یادتون باشه، 10 مثال که گفتم اینا رو تو تقویمم هر جایی که حکومت مثالی دیدم فوری نوشتم، مجموعاً 10-12 مثال رو ما ذکر کردیم. اگر این مثال های متعدد زده بشه تأثیرش اصول در فقه روشن میشه، خوب بفهمیم. فقط مرحوم آیت الله از ما آقای سید عبدالعلای سبزواری 2 جلد کتاب دارن به نام تهذیب الاصول، بعضی جاها، نمیگم همه جا، بعضی جاها که یک اشاراتی به مثال فقهش هم دارن. و الا آقایون شما کتاب اصولی رو نگاه کنید، این مصباح الاصول، او تقریرات آقای خویی که 8-10 تا هست، تقریرات امام، مطارح الانظار شیخ انصاری که ما الان اینجا داریم و غیر ذلک، هر کدوم رو نگاه کنید علم اصول را جدا ما بحث میکنیم و علم فقه را جدا، و این بزرگترین آفت است برای یک علمی که ابزار برای فقهه. یعنی خیلی وقتا ممکنه ما طلبه ها چندین سال اصول میخونیم، چندین سال فقه میخونیم، ولی هیچگاه رابطه بین فقه و اصول را کشف نمیکنیم. همونطور که ما چندین سال ادبیات عرب میخونیم ولی وقتی میخوام یک عبارت رو بخونیم اشتباه میکنیم. آقا سیوتی خوندیم، مغنی خوندیم، نمیدونم چی خوندیم ولی عبارت حدیث رو اشتباه میکنیم، عبارت آیه رو اشتباه میکنیم. خیلی عجیبه. مبلغ، واعظ به قدری مسلط که مردم همه اطرافش جمع میشن، اینا تو خطبش اشتباه داره، آیه رو میخونه اشتباه داره، ولی آقا چون واعظ معروف و مثلا فلانیه بده. یه وقت آیه رو آدم اشتباه میخونه که صدر زیلش حفظ نیست، کلمه ایشتو این فرق میکنه با اینکه اعراب خطبه رو اشتباه بخونی، اعراب حدیث رو اشتباه بخونی، اعراب آیه رو اشتباه بخونی. اینا خیلی مهمه آقایون. خب چیکار کنیم دیگه؟ آقایون هم که گوش میکنن گاهی مثلا میگن نگاه، ولی چی میگن؟ بلند نمیشن ای به طرف رو به اینا. نتیجه اینه که ما در خیلی جا استاد ندیدیم، آقایون استاد ندیدیم، خودرو بار آمدیم، خودرو منبر رفتیم، همین میشه. ولی وقتی استادی باشه که وقتی ما منبر رفتیم بگیم آقا اعراب احادیث و اینا اشتباه بود. الان الحمدلله در گوشه کنار این آیه استاد فرازینی ها یک جلسه را انداختن، تمام یک شب ما دعوت بودیم رفتیم، تمام 50-60 نفر از آقایون بودن منبری ها، یک نفر منبر میرفت بعد یک نفر هم اشتباهاتشو میگفت و تذکرات رفقا همه تذکر میدادن. خیلی جالب بود برمیده، من خیلی خوشحال شدم. حالا اون شب که دعوت بودم ما خواهم یک شب به آلمان تشویق برم. حالا دوستان عزیز شما نگاه کنید، ما اون مثال در حقیقت جلد مطروحه یا گوشتی که مورد نظر هست، آیا اینجا اصالت الحلیه جاری کنیم یا اینجا استصحاب عدم تزکیه مقدم است؟ استصحاب عدم تزکیه اصل سببی است، استصحاب عدم تزکیه اصل موضوعی است، یا در حقیقت اینجا اصل رتبه‌ای که مقدم باشه اجرا میشه دیگه نوبت به دومی نمیرسه؟ بزرگان فرمودن این مورد را اگر خواسته باشیم بررسی کنیم که همین حرمت لحم باشه در باب این که عدم تزکیه، یک بحث را باید داشته باشیم که ما تزکیه و عدم تزکیه ملاکش چیه؟ ملاکش چیه؟ آیا عدم تزکیه یک امر وجودی باید معنا کنیم؟ یعنی باید حتما ذبح معنا کنیم؟ یا نه عدم تزکیه یعنی موت حتف انفه، یعنی اونی که بمیرد خود به خود؟ دومین نکته اینه که گاهی در این قضیه که الان گوشتی وجود داره، پوستی وجود داره، مثلا از این رقمها زیاده، لباسی تهیه شده از پوست حیوان، یا مثلا دم حیوان را به عنوان تزیین میفروشن، یه وقت شبهه موضوعیه هست، یه وقت شبهه حکمیه. حالا شبهه موضوعیه و حکمیه هم باید دوستان عزیز هم جدا بشه. ببینید شبهه حکمیه یعنی شبههی که منشأش حکمه، از شبهت الحکمیه، این صفت برای موصوف حالت غایت مانند داره، یعنی از شبهت التي نشأت من الحکم. شبهه‌ای که شبه هم که ماده شبهه یعنی مشتبه شده، یعنی ما الان حیرانیم، شبهه یعنی حیران بودن، ما حیرانیم که این چی میشه. از شبهت الحکمیه نگاه کنید، وقتی که تدخین گفتیم به بلاد اسلامی آمد، علما بحث داشتن که آیا حکمش علیت است یا حرمت است، این میشه شبهه حکمیه. وقتی بیمه در قسطنطنیه مطرح شد، ابن عابدین و دیگران که فقهای احناف بودن بحث کردن آیا این کار حلال است یا حرامه، جز احل الله البیع یا جز اون جایی که حرامه، بیع کالی به کالی حساب میشه چون در مقابلش چیزی نیست، من پول رو میدم هیچی در مقابلش نیست، ممکنه 10 سالی ماشین بیمه باشه یک بارم تصادف نکنه. اونا مشکل الان با بیمه هم دارن در واقع، که یک مقداری در واقع اینجا حیل فقهی را اجرا میکنن که بیمه را با اینا، و الا خیلی مصرن که ما بیمه را قبول نداریم. احناف بیمه را قبول ندارن. ببینید دوستان عزیز، یا مثال دیگری که دیروز با رفقا داشتیم بحث میکردیم، الان مثلا قضیه قربالگری پدید آمده. آقا بیایم مثلا فهم بکنیم اون جنین هایی که میخوان معلول بشن از همون اول جدا بشه، یا جریان تنظیم نسل در مسائل مستحدثه، الا ماشاءالله مسائل الکترونیکی که معاملات الکترونیکی که پیدا شده، اینا همش حکمی شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه یعنی ما شک در حکمش داریم، در حقیقت شک در حکمش داریم. مثلا یکی از رفقای پایان نامه نوشت که خیلی هم خوب بود و واقعا من گفتم اینو خوب بنویس و بیا جلو که بحث ما هست، نگهداری چیزهایی که زمان قدیم موجب شرک بوده. الان بت رو اگر ما نگه داریم در موزه آیا حرام یا حلاله؟ نگاهی که الان به این بت هست دیگه نگاه میراث فرهنگی است، نه نگاه بت پرستی. نگاه بت پرستی نیست، اینجا موضوعش تغییر کرده، اون موضوع تغییر کرده. در حقیقت در اینها همه شبهه حکمیه ها. علمای اصولی در شبهات و حکمیه اصالت البراءه جاری میکنن. خب در مورد گوشتی هم که الان در بازار وجود داره شک داریم که آیا ایمه، شما 10 تا گوشت فروشی، 20 تا گوشت فروشی، 30 تا گوشت فروشی وجود داره، بالاخره آدم احتمال میده که در مثل اینا یکی بازم حرام شده باشه، درست؟ ولی میگن آقا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. پس یه وقت شک در حکمه، یه وقت در موضوعه، موضوع گم میشه. ما اینجا 10 تا 12 تا دبه وجود داره، یکی میدونیم که خمره ولی نمیدونیم کدوم یکی. در این گوشت فروشی های مشهد قطعا بالاخره یه گوشت میته ای هم هست، درست؟ ولی کدوم گوشت فروشی، کدوم لاشه گوش ما نمیدونیم. اینه میگن شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه یعنی حکم برای ما روشنه، آقا میته حرام است، مذبوحه حلال است، ولی کدوم یکی از اینا میته، در میان این ده ها لاشه گوش نمیدونیم. اینه میگن شبهه موضوعیه. شبهات موضوعیه باز بر دو قسمه، شبهات موضوعیه محصوره داریم، یعنی میدونیم که تو همین ده دبه یا ده تا دبه محصوره داریم. یه وقت از شبهه غیر محصوره تو گوشتای شهر، گوشتای این شهر، یه قصابی بوده که اهمیت نمیداده مثلا تا اون گوسفند حرام هم که شده انداخته وسط لاشا، ولی کدوم گوش فروشی اون رو برده، تو کدوم گوش فروشی هست ما نمیدونیم. این میشه شبهه غیر محصوره. پس شبهات دوستان عزیز، اولا شبهه چیه؟ اینو باید بدونیم در لغت و اصطلاح. دو، شبهات در دو قسمه نزد اصولیان، شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، درست؟ باز شبهات حکمیه بر دو قسمه، یا شبهات وجوبیه اگر امر دوران بین وجوب و غیر وجوب باشه، و شبهات تحریمیه اگر دوران امر بین تحریم و غیر تحریم باشه. باز از اون طرف هم شبهات موضوعیه هست، محصوره و غیر محصوره. البته شیخ انصاری یک تقسیمی باز میگه این شبهه یا وجهش نبوده نسه، یا تعارض نسه، یا اجمال نسه، یکی از اون چهارتا را ذکر میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.